سلام محضر یکایک عزیزان و دوستان و هموطنان. این بار سخنرانی چنان که از من خواسته شد و مورد علاقه من هم بود، عبارت است از نسبت و رابطه میان تعقل و تعبد. و من میخواهم یک کلمه سومی هم به اونها اضافه کنم: تعقل و تعبد و تعصب. بنابراین سخن ما درباره سه تع است: تع 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 یعنی تعقل، تعبد و تعصب. تق تق نمی کنیم اما تع تع می کنیم و امیدواریم که همین موجب یادآوری باشد، موجب به یاد ماندن شما باشد که در خصوص چه سخن می گوییم و گفته ایم. موضوع البته موضوع فوق‌العاده مهمی است. یکی از متفکران نام‌آور همروزگار ما در ایران در این مسئله سخن بسیار گفتند و به سبب سخنانی که ایشان گفتند و پراکندند، شخص من مورد پرسش‌های بسیار واقع شده است که آیا واقعاً نسبتی میان تعقل و تعبد نیست؟ و خصوصاً آیا دین سرتاپا تعبدی است و هیچ حظی و بهره‌ای از تعقل ندارد، چنان که اون گوینده آورده است، یا اینکه نه، می توان جمع میان تعبد و تعقل کرد و چنان نیست که لزوماً و ضرورتاً دینداران سرتاپا اهل تعبد باشند، یعنی هیچ چیز رو به عقل نسپارند و نگذارند، بلکه فقط تقلید و فقط خضوع و تنها پذیرش غیر عقلانی کار آنها باشد. این نظر که از طرف یکی از متفکران ابراز شده است، نظر نادری نیست و کسان دیگری هم بودند و هستند که کما بیش چنین سخن میگویند. اصلا در جامعه ما و شاید در بسیاری از جوامع دیگر کلمه تعصب عموماً به دینداران راجع می شود. یعنی بسیار هستند کسانی که فکر می کنند تعصب اگر هست چیزی است که اهل دیانت مبتلای به او هستند، گویی که بیرون از حوزه دیانت افراد تعصب نمی ورزند. یک خدا ناباور تعصب ندارد اما یک خدا باور تعصب دارد. یا کسی که به جزمیات علمی فیلمثل به خیال خود معتقد است متعصب نیست، اما اگر کسی به سخنانی که ظاهراً غیر علمی شمرده می شود باور داشته باشد رو متعصب می خوانم. اینها از خطاها و مقالطه های رایج است و من امیدوارم با توضیحاتی که محضر دوستان فرهیخته عرض می کنم پاره از این اغلاط زدوده شود و به جای این تیرگی ها و تاریکی ها روشنایی بنشیند. من می توانستم به جای تعقل و تعبد دو واژه دیگه به کار ببرم، واژه علت و دلیل، که فلسفی تر است و ابتدا بکوشم تا توضیح بدهم که علت و دلیل چیستن و فرقشان چیست. باز ما در محاورات عادی و متعارف این دو کلمه رو به نحو مترادف به کار میبریم. به چه دلیل شما به این جلسه آمدید؟ به فلان دلیل. به چه علت به این جلسه آمدید؟ به فلان علت. این دوتا گویی که معنای واحدی دارند، اما حقیقتا اینطور نیست و این یکی از همون نکاتی است که باید درباره او اندیشه بیشتر کرد. دلیل همیشه با اثبات عقلانی یه امری سر و کار دارد و بهتر است به او استدلال بگوییم، در حالی که علت با ایجاد چیزی سر و کار دارد و قصه صدق و کذب و قصه اثبات عقلانی در میان نیست. وقتی که شما آب به صورتتون میزنید و خنک میشوید، آب علت خنک شدن صورت شماست، نه دلیل او. وقتی که کسی رو تکان میدهید که از خواب برخیزد، این تکان دادن علت برخواستن اوست، نه دلیل او. وقتی که سوار اتومبیل می شوید و اتومبیل شما رو به اینجا می رساند، اتومبیل علت رسیدن شما به اینجاست، نه دلیل رسیدن شما به اینجا. و از این قبیل نمونه ها فراوان الی غیر النهایه میتوان ذکر کرد. اما وقتی که کسی از شما میپرسد که شما به چه دلیل مریض شدید، این سوال غلط است. ما به دلیل مریض نمیشیم، ما با علت مریض میشیم. میتوانید بگویید به علت ورود فلان ویروس در بدنم، به علت تغذیه بد و امثال اینها، اینا همش علت است. ولی گفتن ما به غلط به جای اونها دلیل به کار میبریم. اما اگر کسی از شما بپرسد به چه دلیل شما به خدا معتقدید، اینجا دیگه دلیل باید گفت، یعنی اثبات عقلانی، استدلالی ورای این سخن هست. دلیل اون چیزیست که عقل رو قانع می کند، استدلال است و از عهده اثبات یک یا چند گزاره فکری و منطقی برمی آید. اما علت اون چیزیست که یک موجودی رو در خارج ایجاد می کند. فرق این دوتا با هم این است. اما ذهنهای ناآزموده این دو را رو بسیار در کنار هم می نهند و یکسان به کار می برند. در زبان انگلیسی این خطا بسیار شایع تر است، به دلیل اینکه هر دو جای کلمه رو به کار می برند. Because هم به معنای به دلیل اینکه، هم به معنای به علت اینکه، هر دو کلمه یک واژه دارد و این یک واژگی موجب خلط و اختلاط و مغالطه است. به خدا چرا عقیده داری؟ بیکاز فلان ان فلان. چرا مریض شدی؟ بیکاز فلان ان فلان. هر دوتا رو با یک واژه ما جواب میدیم و همین بدآموزی و راهزنی بسیار در آستین دارد. من شما رو تحذیر میکنم از اینکه این دوتا رو با هم برآمیزید. حالا حرف من این است که خوراک عقل دلیل است. عقل اصلا با دلیل کار میکنه، خوراک دیگری ندارد. شبیه اون که پزشکان میگوین خوراک مغز اکسیژن است یا گلوکوز است، خوراک عقل هم دلیل است. عقل با علت کار نمیکنه، یعنی عقل نه سرما میخوره، نه زکام میگیره، نه سرطان میگیره، هیچ کدوم اینا. اگر بیماری بگیره، بیماری نفهمی و بیدلیلی و جهالت است، بیماری مغالطه است، یعنی یک امری که دلالت ندارد به منزله دلیل به او فروخته شود. بیماری فریب است، یعنی اینکه عقل فریب بخورد و امر کاذبی رو صادق بینگارد یا امر صادقی رو کاذب بینگارد. اینا بیماری های عقلند. اما علت همه جور میتواند باشد. بدن ما معروض علل است نه دلائل. بدن اساسا معروض علت ها قرار میگیره، چه مریض بشه، چه خوش بشه، چه غمناک بشه، چه فرحناک بشه، چه ناتوان بشه، چه توانا بشه، همه اینها علت دارند، دلیل ندارند. دلیل خوراک عقل است و تنها خوراک عقل هم هست. و اگر بیماری برای عقل رخ بدهد، از طریق استدلال سقیم یا استدلال عقیم است، از طریق فریب است، از طریق تزویر است، از طریق جهل و مغالطه است. اونا که همه از جنس ادله باطل یا ادله فاسد یا ادله صادق هستند، اینها هستند که خوراک عقل واقع می شود. لذا شما به جای تعقل و تعبد می توانید دلیل و علت بگذارید. کسی که با علت کار می کند اهل تعبد است. کسی که با دلیل کار می کند اهل تعقل است. حالا مثال بیشتر می زنم تا این نکته روشن بشه. ملاحظه کنید بسیاری از دینداران دینداریشون علتی است. به چه معنا علتی است؟ یعنی مسلمانند چون خانوادهشون مسلمان بوده است، مسیحیان چون خانوادهشون مسیحی بودن. مسیحی بودن خانواده دلیل مسیحی شدن نیست، علت مسیحی شدن است. درسته؟ برای اینکه مسیحی بودن خانواده اثبات نمی کند، استدلال نمی کند که شما باید مسیحی بشوید. باعث می شود، علت واقع می شود که فرزندان خانواده مسیحی بشوند. مسلمان همینطور است. بیشتر دینداران که از جنس دینداران معیشت اندیشند، یعنی دیندار معرفت اندیش نیستند، دیندار تجربت اندیش نیستند، با تقسیماتی که من در جای دیگری آوردم، دینداران معیشت اندیش دینداری علتی، ارثی، تقلیدی دارند، به دست دیگری نگاه کرده اند و همون رو برگرفتند بدون اینکه ذهنشون رو از طریق دلیل اشباع و اقناع کرده باشند. این دینداری معیشتی است و این خداشناسی علتی است. اما فقط این چنین نیست، می تواند کسی خداشناس باشه با دلیل، نه خداشناس با علت، نه به سبب اینکه خانواده او فی المثل دیندار بودند، معتقد بودند، هر اعتقادی خودش رفته تحقیق کرده، خوانده، پرسیده و ذهنش رو روشن کرده و قانع شده است به اینکه این عالم خالقی دارد، آدمیان خدایی دارند و امثال اونها. این رو بهش میگیم دینداری دلیلی، استدلالی. رضا میشه دو جور خداشناس بود، خداشناسی که خداشناسیش علت دارد اما دلیل ندارد و خداشناسی که خداشناسیش دلیل دارد. این دومی مستدل است، معقول است، عاقلانه است و تعقل در اون نقش دارد. اما اون که علت دارد اون تعبدی است، تعبدی است، یعنی گردن به عواملی نهاده است که اون عوامل غیر معرفتی است. وقتی که شما به اسبابی، عللی و عواملی که از جنس معرفت و دلیل نیستند گردن بگذارید، تبعیت کنید و خضوع نشان بدید، این می شود تعبد. یک کسی رو دوست دارید مثلا، هرچی می گوید شما قبول می کنید. این دوست داشتن علت قبول کردن شماست، دلیل نیست، برای اینکه اثبات نمی کند که او حرفاش درسته، اما چون او رو شما دوست دارید همه چیزش رو هم قبول می کنید، اعتراض نمی کنید و این همون تعصب است. و این همون تعصب است. اگر شما به علتی، به اندیشه‌ای دل بستید، شما متعصبید. بی دلیل دل بسته اید، اما با علت دل بسته اید. این می شود تعصب. چرا می شود تعصب؟ برای اینکه شما گوشتون از شنیدن دلیل بسته است. اصلا با دلیل ایمان نیاورده اید که کسی بخواد با دلیل ایمان را از شما بگیره. شما با علت ایمان آورده اید و چون علت در کار است، گوش شما نسبت به دلیل بسته است. یه نکته اینجا عرض کنم، کلمه تصمیم رو همه ما شنیده ایم. این کلمه در اصل عربی است البته. ما در فارسی به معنای decision making به اصطلاح به کار میبریم. خود عرب ها به این معنا به کار نمیبرن. تصمیم از عرب ها یعنی طرح ریزی، طراحی، نقشه کشی. اما از این که بگذریم، اصل این کلمه از ریشه اسم، سم به معنای کر بودن و کری میآید. شما جزر اسم شنیدید که در ریاضیات میگفتن، یا سم بکم شنیدید، کسی که کر است و گنگ است و لال است. تصمیم یا در عربی سمه، سمه قاروره، یعنی دری که بر روی شیشه میگذارن. تصمیم در اصل یعنی خیشتن را کر کردن، معناش اینه. لذا وقتی که شما میگوید که من مصمم شدم به فلان کار، تصمیم گرفتم، دقیقا معناش این استش که گوشم را از شنیدن حرف‌های دیگر کر کردم، دیگه به نتیجه نهایی رسیدم، نه سخن شما رو، نه ایشان رو، نه زید رو، نه امر رو دیگه نمیشنوم، بهایی نمیدهم و کار خودم رو میخوام بکنم. این میشه تصمیم. این تصمیم ها گاهی با دلیل است، گاهی با علت است. اگر تصمیم با علت باشد تعصب است، اما اگر تصمیم با دلیل باشد البته عقلانی است. خب امیدوارم بعد از این مقدمه نمیدانم سبک یا سنگین، به هر حال اجمالاً برای شما تفاوت بین تعقل و تعبد یا تفاوت میان دلیل و علت روشن شده باشه. همیشه این مثال رو به یاد داشته باشید که میتواند دینداری علت داشته باشه و میتواند دلیل داشته باشه. اونی که علت داره بهای چندانی نداره، اون معیشت اندیشانه است، اونی که دلیل داره معرفت اندیشانه است و البته با ارزش است. کسی که با دلیل هم ایمان آورده گوشش به دلیل هم بازه، اما کسی که بی دلیل و با علت ایمان آورده دیگه گوشش به دلیل باز نیست، از اصل با استدلال آغاز نکرده است تا با استدلال پیش برود، از جای دیگه شروع کرد. اتفاقا کسی که با علت ایمان آورده با یه علت هم ایمان او از بین میره. کسی که امروز عاشق این کس است و حرفای او رو میپسنده، فردا اگر عاشق کس دیگری شد حرفای اون دیگری رو خواهد پسندید. به دلیل از او رو نمیگرداند، به علت از او رو میگرداند. و این همون سخن مولاناست که میگفت عشق را عشق دیگر برد مگر. عشق رو با دلیل نمیشه خوب کرد، با یه عشق دیگه میشه خوب کرد. خیلی این نکته نیکوییست، نه فقط در باب تعقل و تعبد، بلکه در اصل چگونگی رفتار روانشناسانه آدمی. یک کسی که دلبسته یه چیزیست خیلی کمتر شما میتونید بنشینید و به او بخوانید و استدلال کنید که دست بردار. اصلا میگن عشق کوروکر میکنه، یعنی همین، یعنی نمیشنوه حرف شما رو. توجه میکنید، به قول سعدی نصیحت گفتن آسان است سرگردان عاشق را، ولی که با که میگویی که نتواند پذیرفتن. خیلی راحت میشه عاشقان رو نصیحت کرد که دست بردار، ولی کن با که میگویی که نتوانه. اصلا حرف شما به گوش او با دلیل عاشق نشده که شما حالا با دلیل بخواد او رو از عشق برگردونید. یک انجذابی، یک جاذبه، یک دلبستگی و شیفتگی و شیدایی بوده که او رو به اون طرف برده. اگر هم راه او عوض شه، با یه شیدایی و شیفتگی دیگری عوض خواهد شد، نه اینکه با استدلال. خیلی کمتر اینها پیش می روند. ما معمولا بعضی از شوخی هایی که می کنیم، شوخی ها یک مقوله بلندی هستند واقعا، یعنی اینکه چرا یه چیزهایی ما رو به خنده می افکنیم. من راجع به اینا خیلی فکر کردم، روانشناسان خیلی فکر کردن. گاهی که ما عقل رو، یعنی دلیل رو به جای علت می گذاریم، یا علت رو به جای دلیل میگذاریم، یا امر اختیاری رو به جای جبری میگذاریم، یا امر جبری رو به جای اختیاری میگذاریم، اینا خنده آور میشه. یعنی در لباس یک جوک، یک لطیفه در میاد و خنده آور میشه. امور جبری همه علتی هست. یعنی اگر کسی شما رو مجبور کنه که شما فلان کار رو انجام بدید، این علت است. شما به دلیل اون کار رو انجام نمیدید، بلکه به زور، به فرس دارید انجام میدید. اگه به خودتون باشید، این بساتون کار رو بد بدانید و نکنید. اما امور اختیاری با دلیل هم. یعنی من مینشینم فکر میکنم، برای خودم دلیل میارم، از این میپرسم، از اون میپرسم، مشاوره میکنم تا بدانم راه بهتر کدام است. عقلم رو قانع میکنم و یه کاری رو که در اختیار من است انجام میدهم یا ترک میکنم و انجام نمیدهم. حالا ببینید، عبید زاکانی در لطائف خودش نوشته است که کسی از خوزستان که هوای بسیار گرمی داره میآمد، به او گفتن که در اونجا چه میکردی؟ گفت عرق. خب الان شما هم خندتون گرفت. چرا شما خندتون گرفت؟ میدونید رازش چیه؟ یه ذره بعد فکرشو بود. عرق کردن امر اختیاری نیست. وقتی هوا گرمه شما بی اختیار عرق میکنید دیگه، آب جاری میشه در سر صورتتون. ولی وقتی آدمی از کسی میپرسه اونجا چی کار میکردی، منظورش اینه که چه کارهایی رو به اختیار میکردی، مثلا چه شغلی رو انتخاب کردی، کجا میرفتی، کجا میومدی، کیو میدیدی، به اختیار خودت. اما وقتی که یک کسی به جای یک امر اختیاری جواب یک امر جبری میده، امری که دلیلی بوده جواب علتی میده، اینجا ما خنده میکنیم. یکی از اسرار رازهای سخنان یا لطیفه های خنده آور نشاندن علت به جای دلیل یا دلیل به جای علت است. خب این رو هم گفتم که قدری کام شما شیرین بشه، خاطرتون سبک بشه، سنگینی اون سخنان پیشین ما زدوده بشه و ما به حرکتمون ادامه بدهیم. خیلی خوب، اگر تا اینجا این نکته روشن شده باشه، اونگاه ادعای پاره ای از مدعیان این است که دینداری نهایتاً، حتی اگر ابتداش و مقدماتش ظاهراً استدلالی باشه، ولی نهایتاً به جایی میرسد که تعبد است. یعنی شخص باورهایی رو بدون دلیل باید برگزیند. این ادعاست. و نمی شود دینداری داشت که به تعبد منتهی نشود، به علت منتهی نشود. از اون ور البته کسانی که خلاف این عقیده دارند، خب رأیشون خلاف این است و معتقدند که نه، می توان دیندار بود و تا پایان راه به احکام عقلی وفادار ماند و اجازه تعبد نداد. خب این دو موضع روبروی هم نشستن و من اینجا امشب در حضور شما میخوام استدلال کنم، نه علت، میخوام دلیل بیارم برای اینکه میتوان تا پایان راه وفادار به احکام عقلی بود و قصه دینداری این نیست که نهایتاً به تعبد و به علت منتهی شود. اونچه که ظاهراً راه زن این مدعیان شده است یا بعضی از این مدعیان شده است، پاره از پرکتیس ها، آیین ها و اعمال دینی است که ظاهراً دینداران دلیلش رو نمی دانند، چه عالمانشون و چه عامیانشون. مثلا از دینداران، از بنده و شما اگر بپرسم که چرا نماز صبح 2 رکعت است، چرا در ماه رمضان روزه نمی‌گیرید مثلا، نه در ماه ذی‌حجه و یا چه و یا چه، همه ما معمولا میگیم که ما دلیلش رو نمیدانیم، پیامبر چنین فرموده است، چنین از ما خواسته است و ما چنین میکنیم. خب این اسمش تعبد دیگه، یعنی هر چه ایشان گفته برای ما قبوله، دنبال دلیلش هم نمیریم، دلیلش رو هم نمیدانیم، پیامبرم دلیلش رو به ما نگفته است، نه اینکه ما جسته ایم و نیافته ایم، اصلا نیست که بیابیم. بسیاری از امور دینی، درون دینی این چنینند، آیین‌ها و رسوم و آداب درون دینی این چنینند، چیزایی هستند که میتوان برایشون دلیل آورد. مثلا دروغ گفتن شرعاً بد شمرده شده است، آدم کشی بد شمرده شده است. ما دروغ گفتن رو بد میدونیم، نه صرفاً به خاطر اینکه پیامبر یا خدا گفته، دلیل داریم که دروغ گفتن بده. غیر دینداران هم دروغ گفتن رو بد میدونن، آدم کشی رو بد میدونن، ادله‌ای داره، ادله روشنی هم داره. بالاخره در جامعه زندگی کردن اعتماد متقابل لازم داره، اگر ما دائما دروغ بگیم به یکدیگر، نظام اجتماع میپاشه، هیچ کس به کسی اعتماد نمیکنه. آدم کشی، احترام به جان دیگران اساس و قوام زندگی اجتماعی است. اگر آزاد باشه، هر کسی به صرف اینکه از دیگری خوشش نمیاد، مثلا شمشیر برداره، دشنه برداره، چاقو برداره و جان دیگری رو بگیره، زندگی نمیشه کرد، میشه جنگل، میشه زندگی وحوش و درندگان. اینا دلیل داره و افراد عاقل هم میفهمن که خب این کارا بده و یا بعضی کارهایی که خوبه، راستگویی مثلا خوبه، انفاق، صدقه، رسیدگی به دیگران، امثال اینها، اینا همه خوبه، هم خداوند بر اینها سهه نهاده، هم عقل آدمی بر آنها سهه می نهد، اینها امور معقول است و مستدل. اما چنین نیست که همه اونها اینطور باشه. همین که عرض کردم در درون دین ما آداب بسیار داریم. برای حج دور خانه کعبه بعد 7 بار شما بگردید. خب چرا 7 بار؟ چرا 6 بار نه؟ چرا 8 بار نه؟ چرا باید رمی جمرات بکنیم؟ چرا باید قربانی بکنیم؟ این چراها تمامی نداره. چرا چنین نماز بخونیم؟ چرا چنان نماز بخونیم؟ چرا زنان باید حجاب داشته باشن؟ چرا مردان باید مثلا خودشون رو هنگام نماز بپوشانن یا زنان سرتاپا خودشون رو بپوشانن و بسیاری از این احکام است که اگر شما سوال کنی نه تنها عامیان، عالمان دین هم میگویند که هذا شیء تعبدنا الله به، این چیزی است که خداوند از ما خواسته است، دلیلش رو هم به ما نگفته است. و اگر شما دینداری، معتقدی که قبول میکنی و عمل میکنی، اگر هم نه نه، یعنی رنگ و بوی تعبد از ظاهر شریعت بسیار آشکار است و همه دینداران هم به این مقدارش معتقدند. همه پاره های دین اینطور نیست، یعنی وقتی نوبت به خدا میرسه دینداران نمیگویند که چون پیامبر گفته خدایی هست ما هم میگویم خدایی هست. دینداران مخصوصا فیلسوفان و متکلمان کوشیدن که این رو استدلالی کنند، یعنی بگویند دلائلی داریم و وجود دارد که عقل رو اقناع میکند به وجود خداوندی. اما معاد مثلا تعبدی است، یعنی ما هیچ دلیلی نداریم، هیچ عاقلی هیچ دلیلی اقامه نکرده است برای اینکه مردگان زنده خواهند شد، برای اینکه رستاخیزی خواهد بود، بهشتی خواهد بود، جهنمی خواهد بود، مجازاتی، عقابی، ثوابی، هیچ کدوم اینا دلیل ندارد. تنها راه شنودنش و فهمیدنش و قبول کردنش همین است که شما از یک پیامبر بشنوید، او به شما بگوید و بیاموزد و شما هم به دلیل اعتقادی که به اون نبی، به اون رسول دارید، سخنان او رو باور کنید. اما در مورد خداشناسی اینطوری نیست، در مورد اخلاقیات اینطوری نیست، یعنی راست گفتن یا بدی دروغ گفتن و بسیاری از اینجور احکام. بعضی هم هست که خب دلائلش ممکنه دلیل داشته باشه، اما دلائلی است که مورد قبول بعضی از عقلا هست، مورد قبول بعضی از عقلای دیگر نیست و قصه تفصیلی دارند. خب حالا باید چه بگیم ما؟ باید بگیم که دین اگر همه اش هم عقلانی نباشد، پاره هایش هست. اگر همه اش هم تعبدی نباشد، پاره هایش هست. اینجوری قضاوت کنیم یا بگوییم تماماً تعبدی و علتی است، یا بگوییم تماماً تعقلی و دلیلی است. اونچه که من میخوام اینجا محضر شما عرض کنم این است که تماماً تعبدی و دلیلی است. حتی اونچه که به نظر ما تعبدی می آید و علتی می آید، اونها رو هم اجمالاً می توان به دلائلش راه پیدا کرد، ولذا ذره‌ای و غباری از تعبد به معنای بی دلیل پذیرفتن بر اونها نمی نشیند. من نمیگویم که همه دلایل اینها رو میدانند، ممکنه کسان زیادی باشند که ندانند، اما علل اصول دلیل دارد، معقول است و تعقل پذیر است و چنان نیست که به صرف تعبد مورد توجه و التفات و اعتقاد دینداران قرار گرفته باشد. بگذارید یک تمثیلی کنم با علم. خب از شما میپرسم که علم، خصوصا علم تجربی، آیا تعبدی است یا تعقلی؟ آیا سخنانی که در علوم میگویند، تئوری‌هایی که تو مدارس و دانشگاه ها به ما یاد میدن، کتابایی که نوشتند و ما میخونیم، درسایی که یاد میگیریم و امتحان میدهیم و نمره میگیریم و مدرک میگیریم و الی آخر، اینا تعبدی هن یا تعقلی هن؟ در یک مرحله اینا تعبدی هن، یعنی ظاهرش. شما وقتی که می روید سر کلاس و دانشگاه، دلیل همه چیزو به شما نمیگن. میگن اینها رو دانشمندان پیدا کردن، شما بخونید و یاد بگیرید. غیر از اینه، اگرم بگید تا من دلیل اینا رو ندونم، نمیخونم و یاد نمیگیرم و امتحان نمیدن، میگن تشریف برید بیرون، به شما مدرک نمیدن. نه اینکه بگن شما چه فرد نخبه و نابغه هستید که حرف دانشمندان رو هم باور نمی کنید، همچه خبری نیست. میگن تشبرید بیرون، برای اینکه خلق کثیری از مردم اینا رو باور دارن، اما اونا هم حرف ناروا نمیزنن به شما، در واقع به شما میگن که بله درسته، ما به شما اینها رو به صورت یک رشته امور پذیرفته شده یا آزمون شده جا افتاده داریم تحویل میدیم، اما شما فکر نکنید که از بنیاد اینها بی دلیله، دلایلش وجود داره، اما دیگه از بسم الله که همه جو شروع نمی کنن که ما هر چی رو به شما میخوام بیاموزیم بریم از همون نقطه اول شروع کنیم. ما از نقطه اول خیلی دور شدیم، همینطور این دانش ها بر هم انباشته شده آمده جلو، ریاضیات همینطور، شیمی همینطور. به شما راحت میگن که ما مثلا 103 تا 104 تا اخیرا 110 تا 12 تا عنصر داریم، اینا مثلا این یکی ظرفیتش اینقدر، اون یکی ظرفیتش اون، خواصش اینه، خواصش اونه. میپذیریم ما. بنده شیمیست هیچ وقت نرفتم خودم به تنهایی مثلا راجع به ظرفیت این عناصر تحقیق کنم یا خودم به دست بیارم یا مثلا وزن اتمیش اینقدر، عدد الکترونیش اونقدر. ما اینا میپذیریم، یاد میگیریم و چون اینا رو یاد میگیریم تعبدن اصطلاحا با سوادم محسوب میشیم. همین چیزایی رو که نه دلیلش رو میدونیم نه رفتیم دنبالش، ولی بالاخره علم ما همین چیزاست، مدرک هم میگیریم. یعنی فکر نکنید که فقط حوزه های علمیه تعبد پرورند و متعبدن از دانشجویانشون میخواهند که این سخنان رو بپذیرن. همه جا همینطوره، همه جا همینطوره. شما وقتی که حتی تو مکتب، مکتبای قدیمی مثلا متن رو میخوندید، متن گلستان مثلا، معلم به شما میگفت این کلمه معنیش اینه، این شعر معنیش اینه، خب قبول میکردید دیگه، میگفتید لابد این با سواد، این معلم سالها درس داده. خیلی کمتر پیش میامد که شما بنشینید و اصرار کنید که این تا پایان راه باید برای من روشن بشه. و کار آدم میشه مثل همون مثالی که مولانا زد، میگوید که روز اول به کلاس درس عربی بود، جناب معلم به شاگرد گفت ضرب زیدون امره، زید امر رو زد، ضرب فعل، زیدون فاعل، امره مفعول. خب تا اینجاش روشن. میدونید امر رو در عربی با یه واو اضافه می نویسن برای اینکه با عمر تفاوت داشته باشه. عمر رو می نویسن عمر، امر رو می نویسن عمرو، ولی می خونن امر. باری این شاگردی که روز اول اومد پای درس و این جمله رو از معلم شنید که ضرب زیدون امرن، برگشت رو از معلم پرسید آقا برای چی این زید امر رو زد؟ چیکار کرده بود امر؟ هرچی این معلم کوشید که به این شاگرد نادان توضیح بده که برادر قصه زدن و نزدن نبود، این مثالیه که شما یاد بگیری که فاعل، فعل اینا چگونه در جمله عربی قرار میگیرند و هر کدوم چه اعرابی پیدا میکنند. ولکن نبود، گفت نه من تا نفهمم و تا شما دلیل این که زید امر رو زده برای من نگی، من قانع نمیشم، از این کلاس بیرون نمیرم. خب به قول مولانا لاغی برگشود، اونم شوخیش گرفت جناب معلم، گفت ببین این امر در اصل همون مثل عمر نوشته میشود، رفته یه واو دوزیده و به صورت عمرو در اومده، این زید واسه خاطر دوزدی این امر رو زده بود. گفت حالا فهمیدم، حالا درست شد، دلیل شما قابلن. آدم گاهی از این بخواد کنکاش بکنه و مته به خشخاش بگذاره در جایی که جای مته به خشخاش گذاشتن نیز، همین جورم میشه، یعنی به همین این جور ادله ناروا و جاهلانه مبتلا میشه. باری ببینید چیزایی که ما تو مدارس میخونیم، تو دانشگاه ها میخونیم، بسیاریش رو به ما دلایلش رو نمیگن، نمیگن اینا چجوری اثبات شده، چجوری کشف شده، چجوری به دست آمده. اما ما یه شاگردان مدارس یه باوری داریم با خودمون که عقلای قوم اینها به دلایل این امور واقفن و در جای خودش اینها اثبات شده است، ولو اینکه برای شخص من اثبات نشده، در جای خودش اثبات شده است. و اگر روزی روزگاری کسی حقیقتاً پیله کند و بخواهد و برود و تا پایان راه رو طی کند، حوصله داشته باشه تاریخ علم رو بخونه و آزمایش هایی که پیشینیان انجام دادن همه اینا رو انجام بده به نتیجه میرسه. دلیل اینها رو که چرا گفتن مثلا وزن اتمی کربن مثلا 12 است یا 13 است یا 14 است، چرا این اوزان مختلف وجود داره، پیدا میکنه، نه اینکه نکنه. اما در مقام دانشجویی دیگه الزامی نداره این کار رو بکنه، تیک فور گرانتد میکنه، ارسال مسلم میکنه، قبول میکنه، برای اینکه عقلا پذیرفتن. خب خیلی جاها ظاهرن کار تعبده، اما اگر شما ریشهشو بگیرید و رشته رو تا پایان طی کنید و برسید به دلیل میرسید، ولو اینکه ظواهر تعبدی و علتی دیده شود. همچنان که گفتن بعضی ها به همین علل قانعن، بعضی ها میتوانند تا سرمنزل دلائل هم برانند و بتازند و اونها رو پیدا کنند. بسیاری از امور دینی این طوریست. ببینید متدینان معتقدند که درسته که ما نمیدونیم، شاید هیچ کس هم نمیدونه که چرا نماز صبح دو رکعته، ولی حتما پیغمبر میدونسته، قطعا ایشون یه دلیلی داشته که گفته دو رکعت، نگفته سه رکعت، نگفته یک رکعت و هر حکم دیگری از این قبیل که دلایلش برای ما آشکار نیست. پس درسته که اینا جنبه تعبدی دارد به ظاهر، اما جنبه تعقلی دارد در نهایت امر، در پایان کار. یک کسی که صاحب تجربه بوده و از یک بصیرت و روشنبینی خاصی برخوردار بوده، درباره این بیشتر سخن خواهم گفت، او در این شیوه ها و در این آیین ها چیزی رو دیده است که ما نمیبینیم، نمیتوانیم هم ببینیم، چون از رتبه و منزلت او برخوردار نیستیم. ولذا عاقلانه است، تکرار میکنم عاقلانه است، یعنی توأم با دلیل است که ما از چنین کسی پیروی کنیم و این سخن او رو بپذیریم و عمل کنیم، ولو اینکه برای ما دلیل اون رو باز نگفته است. این مشابه بسیاری از امور دیگه است که توی زندگی ماست، توی درسایی که میخونیم، کارهایی که میکنیم، آدابی که میورزیم و امور مشابه اونها که به ظاهر دلیلش رو نمیدانیم، اما لزوماً هم چنان نیست که بی دلیل باشد، بلکه نهایتاً به جای مستدلی ختم میشود. خب مدعی که در مقابل ما قرار داره میگوید که این آخرش دلیل نشد، این بالاخره آخرش تعبد شد، یعنی شما، چون گفته شده است من میگویم، شما بالاخره این کار رو رسوندید نه به عقل، رسوندید به یک کسی، میگید فلان کس چون گفته من میپذیرم، نه اینکه چون عقل گفته من میپذیرم، چون دلیل داریم من میپذیرم، به یه فلان کسی، ولو اون فلان کس بسیار عظیم و شأن و بلند مرتبه باشه، آخرش به اونجا منتهی میکنید. اصلا میگن تعریف تعبد این است که الف به است چون فلانی گفته است. یه وقت است که میگیم که الف به است چون دلیل داریم که الف به است، عقل ما گفته است. اما یه وقت میگوییم الف به است چون فلانی گفته است. اگر این دومی رو گفتید شما اهل تعبدید، اما اگر اولی رو گفتید شما اهل تعقلید. نه، میگن شما بالاخرش که به پیامبر میرسانید، حتی بعضی ها میگن حتی به خدا هم که میرسانید، آخرش نمیگید دلیل عقلیش اینه، میگه چون فلانی گفته، چون فلانی که مثلا پیامبر باشه گفته است که اینجوری شما عبادت کنید بهتر است، با دو رکعت نماز رو به قبله. مثلا از هر کی بپرسی که رو به قبله نماز خوندن چرا به اون جهت، نه به چرا به جهت دیگه، خوب دلیلی ما نداریم براش، فقط میگیم پیغمبر رو به قبله نماز خوند، ما هم باید رو به قبله نماز بخونیم، ایشون از ما هم خواسته است که رو به قبله نماز بخونیم. پیغمبر دلیلی آورد برای شما؟ نه، دلیلم نیاورده. خب نیاورده واقعا؟ در قرآن هست که رو به قبله روت رو اون ور بکنید. قد نرا تقلب وجهک فی السما فلنولینک قبلة ترضاها. پیغمبر دعا کرد اونچنان که در قرآن هست که خدا یا قبله را عوض کن، چون ابتدا قبله مسلمانان بود و بیت المقدس بود مثل یهودیان و پیامبر این را نمیخواست، لذا دعا کرد که جهت قبله عوض شود و عوض شد. خب خداوندم گفت یا پیامبرم گفت که حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، هر جا هستید به طرف قبله بگردید و نمازتون رو به اون سو بخونید. خب دلیل این که ما باید رو به قبله نماز بخونیم چیه؟ دلیل عقلی، ما دلیل نداریم. خب پس برای چی رو به قبله بعد نماز بخونیم؟ چون پیغمبر گفته است. خب چون پیغمبر گفته است دلیل نه علت. برای این که علت عبارت بود از این که من بگویم الف به است چون فلانی گفته، اما دلیل این است که بگویم الف به است چون دلیل داریم، چون مشاهده شده است، چون هزار بار مشاهده شده است که مثلا آسپرین رافع سردرد است. پس آسپرین رافع سردرد است، دلایل تجربی داره. اما چون فلانی گفته است و به همون جا ختم میشه و ماورایی هم نداره، گفته شده است این تعبد. پس این که من برسانم مطلب رو به پیامبر بازم رافع اشکال نیست، همچنان گویی که اشکال تعبد و عدم تعقل برقرار است. میخوام عرض کنم خدمت شما که این سخن دوم واقعا درست نیست، یعنی جای مناقشه دارد به این شکلی که عرض میکنم محضر شما. ببینید ما سخن هر کسی را قبول نمی کنیم، یعنی اینجور نیست که بگیم چون فلان کس ناشناس گفته است که مثلا رو به قبله نماز بخونید ما بخونیم. سخن اشخاص معینی را قبول می کنیم. درست شبیه این که شما وقتی پیش طبیب میرید، شما نسبت به طبیب تعبد می کنید، از او دلیل نمی خواهید. به شما میگه تشخیص من این است که شما بیماریتون اینه و تجویز من این است که فلان دارو رو بخورید. شما هم رتبه طبیب نیستید، استدلالم برای شما نمیکنه، اما شما هم پیش هر کسی نمیرید، حرف هر کسی رو قبول نمیکنید، پیش یک طبیب با تجربه ای میروید که سالهای سال بیماری شناسی کرده، تجویز دارو کرده. لذا اگر کسی به شما گفت که شما چرا این دارو رو میخورید، جواب شما این است که چون فلان طبیب به من گفته. نمیشود به شما اشکال کرد که پس این تعبد شد. البته که تعبد شد، من دلیل طبیب رو نمیدونم، خودم هم طبیب نیستم، اما میدونم یه دلیلی داره. من حرف هر شخصیتی رو نمیپذیرم. ما در عالم بشری خودمون همه دلایل رو نمیدونیم، در این حال حرف هر کسی رو هم به منزله حرف تعبدآور نمیپذیریم. از کسی سخنی رو میپذیریم که میدانیم شایستگی گفتن اون سخن رو دارد و این دلیل است، این علت نیست. تمام نکته من در اینجا این است که وقتی شما حرف کسی رو میپذیرید که اون حرف از او پذیرفتنی است نه از کس دیگری، شما در واقع دلیل دارید برای این حرفتون. بگذارید مثال دیگه بزنم. در وقتی که کسی شهادتی میدهد، چه در مسائل عادی و چه در دادگاه ها، کسی میاد و به منزله شاهد شهادتی میدهد و قاضی قانع میشود. خب از قاضی اگر بپرسیم که شما این سخن رو چرا پذیرفتید، دلیل داشتید؟ میگن نه من دلیل نداشتم، چون فلانی گفت من این حرف رو پذیرفتم، شهادتش رو پذیرفتم. آیا ما حق داریم به قاضی بگیم خب فلانی گفت که گفت، شما وقتی دلیل نداری، وقتی او هم برای شما دلیل نیاورد چرا پذیرفتی؟ میگه نه فلانی هر کسی نیست، فلانی امتحان داده، نشون داده که شخص امین و راستگویی است، من حرف هر کسی رو نمیپذیرم. فلانی نشان داده است و ثابت شده به قدر طاقت البشریه که دروغ نمیگه، که شهادت ناراست نمیده، که حرفش قابل اعتماد، قابل وثوق، لذا شهادت او رو میپذیریم. این خودش دلیل، این تعبد نیست. بله من از اون شخص دلیل نمیخوام، خود وجودش دلیل است. ببینید من میخوام شما رو به اینجا برسونم. یه کسانی هستند که خودشون دلیلند، برای اینکه خودشون چنانند که منبع سخن درستند، منبع حقند، منبع شهادت راستند، به دلیل اینکه امینند، به دلیل اینکه صاحب بصیرتند، اعتماد کردن به اینها و پذیرفتن سخن اونها بیدلیل نیست، اتفاقا اونا دلیل مجسمن. اینطور نیست ما هر کی از راه برسه هر چی بگه بگیم بله شما فرمودید ما هم قبول کردیم، اینطوری نیست. ما به کسانی این اعتماد رو می‌ورزیم که نشون دادن که قابل اعتمادن، و این رو عقلای قوم همه انجام می‌دهند. یعنی در اجتماع، در عالم روابط انسانی، ما بیش از این که بر دلیل تکیه کنیم، یعنی دلیل عقلانی مستقل، اتفاقا به این ارتباطات و به این تعبدها تکیه میکنیم. اما این تعبدها البته نهایتا به یه دلیلی منتهی میشوند، و چون ما اون پشتوانه رو داریم، این سلسله علل رو میپذیریم و به اونها اتکا میکنیم. گفتم این اصلا کاریست که ما همیشه میکنیم. شما وقتی که مهندسی رو میارید که خونتون رو طراحی کنه یا بسازه، قدم‌های مختلفی که مهندس برمی‌داره، شما نمیتونید ازش دائما بگید دلیل اینکه این کارو میکنه برای من بگو، یا اثبات کن. ول میکنه میره، میگه آقا اگر شما ما رو آوردی اینجا کاری بکنیم قبول داری؟ که خب قبول کن دیگه. هی دونه دونه، قدم به قدم، من روی کاغذ برای شما ریاضیات بنویسم و استدلال بکنم، میگه کار نشد. ولی شمایی که این مهندس رو آوردید، شما بی جهت این رو نیاوردید، نمیرید هر کسی رو از تو کوچه پیدا کردید بیارید بگید خونه منو بساز. تجربه داره، سابقه داره، و دانشش رو قبلا نشون داده و امین بوده و کارش کار محکمی بوده، لذا شما هم بهش اعتماد میکنید. بیشتر اونچه که ما در عالم انسانی انجام میدیم از طریق استدلال نیست، از طریق اعتماد است. این رو خوب یادتون باشه. و اعتماد دلیل است، دلیل است. یعنی ما بی جهت به کسی اعتماد نمی کنیم. خیلی این نکته مهمی است. من میخوام اینجوری عرض بکنم، اون مدعیانی که میگن تعقل یعنی استدلال، یعنی همیشه بشینیم بگیم دو دو تا چهار تا فرمول بنویسیم، قیاسات منطقی مطرح کنیم، اشتباه میکنن. استدلال و تعقل لزوماً در اون شکل خاص منطقی خلاصه نمیشوند، در اعتماد بیشتر خودش رو نشان میده. چه اعتمادی که شما به دوست راستگوتون دارید، چه اعتمادی که به طبیبتون دارید، چه اعتمادی که به مهندسی دارید که میآورید، و اعتمادی که در سطح اجتماع به شکل‌های مختلف به افراد. این دلیله، این علت نیست. این اعتماد پشتوانه دارد، پشتوانه عقلی و استدلالی هم داره، اما ظاهرش البته شکل یک قیاس منطقی نیست که کسی بنشینه و هی مقدمات رو به دنبال هم ردیف کنه و استنتاجات بکنه تا به شما نشون بده که این سخنش راسته یا ناراسته. خب اگر این سخن من درست باشه که ما در حقیقت بنیان عقلاییمون برای باور کردن اعتماد است، این خیلی حرف مهمی است. یعنی من اینجا به سادگی گفتم برای شما، اما اگه شما به سادگی از من بپذیرید، به هر حال خیلی سادگی نشون دادید. اما حقیقتاً هم ساده است هم مهمه. واقعا اعتماد اساس کار ماست. حالا بگذارید من مثال دیگه بزنم. اینقدر ما تا الان هی راجع به عقل حرف زدیم که خب عقل رو باید به کار گرفت، اگر تعبد باشه، اگر علت باشه کافی نیست. حالا من از شما سوالی میکنم، ما چجوری به عقل اعتماد میکنیم؟ اعتماد به عقل از کجا آمده است؟ تا حالا ما میگفتیم باید به عقل اعتماد کرد. حالا ما سوال از شما میکنیم که اعتماد به عقل از کجاست؟ شما ببینید، ما اصلا اساسمون برای همین اعتماد نهادیم. این اعتماد به عقل رو هیچ عقلی ثابت نکرده. تازه اگرم ثابت کنه، باز به اون عقل چجوری میشه اعتماد کرد؟ ما اصلا از اساس باید با اعتماد شروع بکنیم. خیلی نکته مهمی است. این همون حرفی است که یکی از فیلسوفان میزد، میگفتش که رشنالیزم ایرشناله، یعنی مکتب عقلیگری خودش ناعقلانیه، برای اینکه با عقل نمیتوان اثبات کرد که به عقل میتوان اعتماد کرد، با عقل نمیتوان اثبات کرد که عقل مثبت همه چیز است و پایان راه است، چون دور لازم میاد و خود دور منطقی باطل است. لذا پایه رو باید بر اعتماد بر عقل نهاد، که بسیار هم درسته. بدون او هیچ استدلالی پیش نمیره، بدون او هیچ ارتباط معرفتی بین آدمیان برقرار نمیشه، هیچ علمی پدید نمیاد و هیچ چیز دیگری. و اون اعتماد خودش قدم اول است و بنیانی است که خودش پشتوانه خیشتن است، خودش حجت خیشتن است، برای او دیگه حجت نمیتوان آورد. مولوی در اون شعر خودش داره، میگه هیچ وقت یه طفلی از مادرش نمیخواد که تو دلیل بیار که مادر منی، اصلا این خود به خود قبول داره که این مادر اوست و قابل اعتماد است. طفل گوید مادرها حجت بیار تا بگیرم من به شیر تو قرار، همچی چیز اتفاق نمیفته. مادر همه ادله عقل است، ولی ما از عقل نمی طلبیم که برای ما دلیل بیار که ما به تو اعتماد کنیم. میگوید که همین اعتماد کردن را هم شما از من باید بیاموزید، من سرچشمه همه اعتمادها هستم. ما به احکام عقلانی اعتماد میکنیم و این شیوه عقلاست. میخواهم به شما عرض کنم که اصلا عاقل بودن یعنی عضو جامعه عاقلان بودن. من اگر بنشینم و بگم عقل من درست کار میکنه، عقل همه شماها خراب کار میکنه، شما اولین فتواتون اینه که برو خودتو اصلاح کن. غیر از اینه، عاقل اون نیست که خودش پیش خودش فکر میکنه عاقله و همه کاراش منطقیه. عاقل اون نیست که عقلا قبولش دارن، همین چیز دیگه ای ما نداریم. برای اینکه عقل که نمودی نداره، عقل که رنگ نداره، بو نداره، قد و قامت نداره، هیچی نداره. عقل در جامعه عاقلان ظهور میکنه. عقلا که دور هم جمع میشن، اینا خودشون میگن کی عاقله کی عاقل نیست، کی دیوانه است کی مجنونه، کی عقل شیرینه کی از میشود که به هر حال حواسش جمعه کی حواسش پرته، فقط ایناست دیگه. جامعه عاقلان حرف آخر رو میزنن و عقل تجلیش در جامعه عقلاست. بنابراین من میخوام اینو عرض بکنم که اینم ناسواب است، چون اون مدعی در واقع سخنش این چنین است که گویی عقل یه امر فردی است، در حالی که عقل یه امر جمعی است. شما اگر یه حرفی بزنید و پیش خودتون فکر کنید که هزار دلیل برای او دارید، اما جامعه عاقلان اون رو نپذیره، سخنان شما مشکوکه. امر معقول آن است که مقبول جامعه عاقلان باشه. به این نکته خوب توجه کنید. این کافی نیست که من بشینم و بگم که من به یک نظریه رسیدم و هزار دلیلم براش دارم، شما هم باور ندارید نداشته باشید. این سخن نامقبوله. این مثل اینه که من بگم من یه زبانی برای خودم اختراع کردم، شما هم نمیفهمید نفهمید. خب این زبان به چی درد میخوره؟ با کی من میخوام حرف بزنم با این زبان؟ بخاطر زبان برای ارتباط گرفتن دیگه. من بگم من یه ترازوی تو خونمون دارم، فلان جنسو کشیدم، مثلا وزنش 100 گرمه. این ترازو رو شما هم ندارید و هرچی هم ترازوهای شما نشون میده غلطه، فقط ترازوی بنده درست نشون میده. آخه این حرف کسی از من باور میکنه؟ ببینید، ترازو یه امر پابلیکه، عقل یک امر پابلیکه، زبان یک امر پابلیکه، و من بر این پابلیک بودن، اجتماعی بودن و جمعی بودن اینها تأکید میبرزم. برای اینکه همین که ما عقل رو از این جنبه و خصوصیت جمعی بودنش بیرون کنیم، و من گمان کنم که دلیل یعنی اونی که دلیل من است، عقل یعنی اونی که نزد من اثبات می شود، من اشتباه کردم، خودم را از قافله و از جامعه عاقلان بیرون بردم. وقتی که عقلا به یه امری اعتماد دارند، عقلا شیوه ویژه‌ای رو در پیش میگیرند، به اون شیوه رفتار کردن عقلایی است، عقلانی است، تعبد نیست. من اگر به روش عاقلان رفتار کنم دلیل داره کار من، تعبد نیست، ولی اینکه خود شخص من دلیل نداشت، این کافی است که من به شیوه عقلا عمل کنم و رفتار کنم. عقلا البته بینشون اختلاف هم پیدا میشه، عقلا رفتارشون رو عوض هم میکنن، اشکالی نداره. مثلا عقل خصوصیتش همین است که اختلاف انگیز است، عقل نقد هم از همین عقل بیرون میاد و اعتراض، عقل دچار خطا هم میشود، خبط هم میکند، اینا 100% مقبوله. اما ما بیرون از عقل چیز دیگری نداریم، ما باید با همین عقل خطاکار بسازیم. چیز دیگری بیرون از عقل، بیرون از عقل جهل است، بیرون از عقل خطا و فریب است، به اونجا که نمیتونیم ما متوسل بشیم. اونی که دستگیر ماست همین عقلی است که از قضا گاهی هم زمین میخوره و بعد برمیخیزه، خودش رو اصلاح میکنه، تصحیح میکنه، راهش رو عوض میکنه، باز میگرده و شیوه های دیگر رو در پیش میگیره. عقل تکامل هم داره البته، اینا هیچ قابل انکار نیست. اما مسئله این استش که اگر شما فکر کنید غیر از این عقل خطاپذیر ما یه چیز دیگری داریم که اون فراتر از این است و ما رو مستغنی از این عقل میکنه، یا دلیل یک معنای دیگری دارد غیر از رجوع به همین عقل خطاپذیر، البته اشتباه میکنید. و من بنابراین پام رو یک قدم فراتر نهادم، اگر توجه کردی باشی، تا حالا داشتم از استدلال عقلانی بحث میکردم، حالا دارم میگم که به شیوه عقلا رفتار کردن عین رفتار عقلان است و تعقلی است، ولو اینکه ظاهرش تعبد باشد. یعنی اگر شما از شما پرسن چرا اینجوری میکنی، میگم همه عقلا این کار رو میکنن، این حرف هیچ اشکالی نداره. ممکنه شما به من بگید که خب عقلا ممکنه خطا کنن، میگم بله ممکنم هست خطا کنن، شما هم ممکنه خطا بکنید، ولی من بیرون از دایره عقلانیت چه چیزی، چه مرجع دیگری دارم که به او رجوع بکنم؟ خب به همین دلیل است که من همیشه گفتم این نکته رو اینجا خدمت شما میگم که دینداری یک امر عقلانیه، نه برای اینکه ما براش دلیلی داریم، دلیلم داریم، برای اینکه رفتار عقلاست. این حرف کوچکی نیست که من خدمت شما عرض بکنم، قابل همه گونه تأمل است. شما اگر نگاه کنید ابن سینا، خواجه نصیر طوسی، شیخ شهاب الدین سهروردی، مولوی، ملا صدر شیرازی، میرداماد، غیره غیره، ده ها از این متکلمان و فیلسوفان و عالمان هم شنام بود که اینا همه مسلمان های واقعی بودن. به نظر ما این دلیل است برای اینکه رفتار دینی عقلایی. آخه اگه اینا عقلا نبودن پس عقلا کیه؟ شما بنده نشون بدید پس عقلا کیه؟ نگه اینا عقلای قوم نبودن، عقلای تاریخ بشریت یا تاریخ ما نبودن، و ده ها و صد ها نظیر اینها در مراتب مختلف. ببینید رفتار عقلایی معنیش همینه، اینا دیندار بودن، اینا اهل عبادت بودن، اینا تابع شریعت بودن، اینا پیامبر رو به نبوت قبول داشتن و اینها رفتارشون رو با احکامی که پیامبر آورده بود تنظیم و تطبیق میکردن. یعنی این روش عقلایی است. هیچ کی نمیتونه بگه این تعبدیه، هیچ کی نمیتونه بگه این علتیه، هیچ کی نمیتونه بگه این دلیله، برای اینکه همین که کاری رو جامعه عاقلان انجام میدهد این کار عاقلانه است، تمام شد و رفت. و وقتی که عاقلانه بود اصلا دلیلش بر دوش خودش نشسته است، یعنی معقول است دیگه. دیوانه ها که این کار انجام ندادن، که عقلا انجام دادن. ببینید مثلا فرض کنید که به شما بگویم که چرا مثلا میرید فیلم تماشا میکنید، خب من باید حتما دلیل بیارم، یعنی یه چیزای مقدماتی رو سرهم کنم که به شما بگم لذا اثبات شد که آدم باید فیلم تماشا کنه. نه، عقل آدمیان، عقل متوسط آدمیان چنین قضاوت کرده است که یک کار، یک رفتار خوب عقلانی عبارت است از تفریح کردن، و یکی از انواع تفریح هم فیلم های خوب دیدن است. همین کافی است. چیزی بیشتر از این ما لازم نداریم. شما فکر نکنید که ما یه فلسفه دراز دامنی لازم داریم تا مقدمات پیچیده‌ای رو کنار هم بگذاره و برای ما اثبات کنه که چرا باید میتوان فیلم نگاه کرد یا نباید فیلم نگاه کرد. چرا شما به این جلسه آمدید؟ چرا ما به جلسات سخنرانی میریم؟ چرا اصلا مثلا لباس میپوشیم؟ چرا؟ ببینید، ممکن است که ما اینا رو یه جوری هم استدلال بکنیم براش، ولی واقعش اینه که خب شیوه عقلاست. گفتم لباس میپوشیم، اینو شما تعجب نکنید. آدمیان، حالا شاید در دورانهای اولیه چنین نبوده، عریان بودن، ولی بالاخره دیگه همه پوشیدن دیگه. ممکنه بنده و شما دلیلی نداشته باشه، و من به شما میگم دلیلی وجود نداره، واقعا هیچ دلیل عقلانی وجود نداره که ما نباید برهنه باشیم و ما باید پوشیده باشیم. هیچ دلیلی وجود نداره. اگه هست بعدا شما بفرمایید. تنها دلیلش این است که عقلا لباس میپوشن. تموم شد رفت. توجه میکنید؟ هیچ چیز دیگری وجود. و حالا شما دنبال این رو اگر بگیرید، اگر یه روزی روزگاری همین عقلا تصمیم گرفتن برهنه باشن و هم اون رفتار عقلانه میشه. عقلانه بودن معناش همینه. شما فکر نبودید روی چیزی نوشته شده است که این رفتار تا قیامت اینچنین باقی خواهد ماند. بسیاری از شیوه هایی رو که ما داریم اینا شیوه هایی است که عقلا رفتار میکنن. پس من تعقل رو در حقیقت برداشتم، به جاش رفتار عقلان رو نهادم، که این اکسچنج خیلی مهمه. یعنی من چیزی رو با چیزی دارم عوض میکنم که ممکن است برای بعضی ها خیلی سنگین بیاد. خب من حالا از شما میپرسم، ما اصلا بسیاری چیزها داریم که غیر عقلانی است. حالا ملاحظه کنید، عرفای ما اصلا حرفشون این بود، بودن آقا اینقدر که شما این سنگ عقل رو به سینه میزنیم، درسته که این عقل چیز بدی هم نیست، ولی همچی خیلی هم چیز خوبی نیست. درسته که ما با عقل باید پیش بریم، اما اگر شما فکر کنید فقط با عقل باید پیش بریم، اشتباه کردید. توجه میکنید؟ این خیلی نکته مهمی است. بذارید من به شما بگم، هنر رو شما بر من توضیح بدید. هنر چیه؟ یه امر عقلانیه یا نه؟ عقلانیه برای اینکه عقلا هنر در میان جانور حیوانات که هنر نیست، این هنر خاص آدمیان عاقله. پس عقلانیه. استدلالیه؟ نه، استدلال نمیشه کرد برای هنر. یعنی چه استدلال؟ هنر عین خلاقیت است و هر جا که پای خلاقیت در میانه، استدلال در میان نیست. اما کار عقلاست. اگر یک کسی از شما بپرسه هنر امر عقلانی است، شما باید اینجور جواب بدید. اگر منظور شما از عقلانی یعنی استدلالی، نه. اما کی گفته عقلانی یعنی فقط استدلالی؟ عقلانی یعنی رفتار عقلا. بله، رفتار عقلا است. اصلا سرحلقه رفتار عقلا است. برای اینکه ریاضیات رو که یه روزی میگفتن که بالاترین فعالیت عقلی بشره، امروز کامپیوترها خیلی بهتر از ما انجام میدن، هزار کیلومتر از ما جلوتر، اما این کامپیوترها هنوز شعر درست نمیگن، هنر هم نمیگن. اگرم بگن شعرهای به هر حال میدونیم که چه شکلیه، شعر نیست. خب اتفاقا این کارهایی که هنر است و خلاقیت است، اینا از اون عالی ترین فعالیت های بشری است که در عقل منطقی و استدلالی نمی گنجد، برای اینکه از جنس خلاقیت است و خلاقیت همیشه به معنای صد شکنی و قید شکنی است. استدلالی نیست اما عقلانی است، چون عقلایی است، چون کار عاقلان است و عالی ترین کار عاقلان است. عارفان ما نه فقط به هنر توجه داشتند، مفهوم عشق که همه شما باش آشنا هستید، عشق یک کار عقلانی نیست. این که دیگه به صراحت میگفتن عقلانی نیست. اگر در جاهای دیگه با احتیاط میگفتن، این یکی رو بی احتیاط و بی پروا و به صراحت میگفتن. عشق که از شریفترین فعالیت‌های آدمیان است، اونم نه فعالیت آدمای دیوانه، آدمای عاقل، آدمایی که صدرنشین مسند عقلانیت هست. شما فکر کنید تو این دنیا از مولوی عاقل‌تر کسی بوده؟ در حد آدمیان عادی دارم عرض میکنم. خود این آدم عاشقی بوده و این عشق رو مولوی کرد. غیر از اینه، مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود. حافظ میگه این رو دیگه. خب این یعنی چی؟ استدلالی نیستش که اینها، ولی عقلانیه، عقلاییه، تعبدی هم نیست. یعنی چی تعبدی؟ اصلا معنا نداره متعبد. لذا نکته بعدی که میخوام به شما عرض کنم، ما اصلا معقولاتی داریم که نه تعبدی نه تعقلی، یک امر ثالث و رابع است. از اون دایکوتومی، از اون دو شاخه کردن امور باید بریم بیرون. اون یه زندان بی جهتی بود که ما برای خودمون ساخته بودیم، فکر میکردیم دو تا اتاق بیشتر نداریم، یا تو این اتاق باید بنشینیم و تو اون اتاق. نه، اینطور نیست. فضا خیلی وسیع تر از این دو تا اتاقه و میتوانیم به یک سپهر فراخ بازی ما رو بیاریم که این دو تا اتاق رو زیر پا بگذاریم. در حالی که مادامی که ما در دایره عقلانیت کار میکنیم، احکام او رو و مقتضیات او رو نگه میداریم. اما این که گمان کنیم که فقط همون دو اتاق جای نشیمنگاه آدمیان است، اشتباه کرد. مولوی وقتی که راجع به علیت سخن میگه، علیت اتفاقا یکی از مهمترین احکام عقلانی است، عقل منطقی استدلالی. خب مطابق تشخیص های فرا تجربی خودش و فرا عقلی خودش، نکته های تازه‌ای به ما می آموزه. میگه ای گرفتار سبب، بیرون مپر، لیک ازل اون مسبب زن مبر. میگه ای کسی که گرفتار عالم اسباب و مسبباتی، بیرون نپر. بالاخره ما تو این عالم کار میکنیم، برای هر امری باید به دنبال تحقق علتش بریم تا بتوانیم او رو ایجاد کنیم. ولی گمان نکن که نمیشه این نظام اسباب و مسببات رو یه وقتی یه جایی برهم زد. یه قدرتی ممکنه این رو به هم بزنه، اما تو چون واجد اون قدرت نیستی، در دل همین نظام عمل میکنی، تابع قانون علیت باش، تحلیل ها و تبیین هات رو بر مبنای علیت کن. ولی گمان نکن که این تنها دایره وجود است و همه چیز در اونجا جا میگیره. ای گرفتار سبب، بیرون مپر، لیک ازل اون مسبب زن مبر. آنی که بیرون از طبایع جان اوست، منصب خرق سبب ها آن اوست. از مسبب میرسد هر نیک و شر، نیست اسباب و وسائط ای پدر، جز خیالی منعقد بر شاه راه، تا بماند دور قفلت چندگاه. خب الان هم من به شما میخوام بگم ای گرفتار عقلانیت، بیرون نپر. ما در دایره عقلانیت کار میکنیم، ولی فکر نکن بیرون از او چیزی نیست. چرا هست؟ فضای بسیار فراخی هست. من برای شما فضای هنر رو مثال زدم، اعتماد پذیری بنیانی خود عقل رو مثال زدم که متکی به یک عقلانیت پیشینی نیست. مسئله عشق رو برای شما مثال زدم که فضای بسیار فراخی است و به تعبیر مولانا چشمی به آدمی میبخشد که عقل اون چشمها رو نداره. یعنی شما با چشم عشق میتوانید چیزایی رو ببینید که عقل نمیتونه ببینه، زیبایی هایی رو میتونید کشف کنید که عقل نمیتواند کشف کنه. اصلا عقل، ببینید، مخصوصا عقل عملی، سوداگر است، تاجر است به تعبیر مولانا، و تاجر دنبال سود خودشه، اهل خطر کردن نیست. عقل آن جوید که از آن سودی برد. اینه دیگه، آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اوست دیوانه که دیوانه نشد، این اساس را دید و در خانه نشد. عقل من گنج است و من ویرانه ام، گنج اگر پیدا کنم دیوانه ام. ملاحظه کنید، و این حرف خیلی درست نیست. من که گفتم عقل ما اسیر خطا میشه، این خطا از کجا میاد؟ برای اینکه عقل خالص نداریم. عقل ما اسیر هوس میشه، اسیر منفعت پرستی میشه، همه اینا دخالت میکنه. توی دقیق ترین علوم اینا دخالت میکنن، تو ریاضیات، توی فیزیک، توی شیمی، چه برسه به علوم انسانی، چه رسد به فلسفه. عقل ما محکوم این عوارض و عوامل بیرونیست. عقل خالصی وجود نداره. این عقل سوداگر و عقل سودجو و تاجر صفت به تعبیر مولوی، این به دنبال سود خودشه، به همین دلیل محافظه کار است، به همین دلیل بسیار محتاط است، برخلاف عشق به قول مولانا که یک کتاز و دلگزاز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا، نه خدا را امتحانی می کند نه در سود و زیانی می زند. یعنی اصلا جور دیگری عمل می کند. دلیری شأن عاشق است، شأن عقل نیست. عقل احتیاطکار، محافظه‌کار و گرفتار هزار قید و بند. تمام کارهای بزرگی که توی این عالم صورت گرفته عاشقانه بوده است، نه عاقلانه. یعنی وقتی که شما بتونید اون گامهای بلند رو که ریسک داره بردارید، اونجاست که شما میشه گفت از حدود عقل محافظه‌کار تاجر صفت فراتر رفتید. به تعبیر مولانا، عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. عقل گوید شش جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. خب این حرفا رو مولانا که از سر تفریح و تفنن نزده، تجربه شخصی اوست و خود او البته این کار رو کرد. پس اصلا این دوگانه و این دایکوتومی تعقل و تعبد بسیار تنگه، این قفس تنگ و بعد شکست. بیرون از او گفت راه هست و رفته ام من بارها، فراوان راه روان و پیش روان این راه ها رو رفته ام. خب اون راهی رو که رفته اند بارها، اون همون راه پیامبران است. ببینید پیامبر اسلام با استدلال پیامبر نشد، با جهالت و از سر جهالت و فریب و اینا هم پیامبر نشد، هیچ کدوم اینا نه. پس چی بود؟ از سر تجربه بود. یعنی یه چیزایی رو دید، یه چشمی باز کرد و مشاهدات و مکاشفاتی برای او پدید آمد که دلیلشون بر خودشون نشسته بود و چنان یقینی برای او پدید آورد که او رو به مواجهه خطرها فرستاد و تا پایان راه هم ایستاد و پا بیرون از دایره عاشقی ننهاد. به قول مولوی، هر پیامبر سخت رو بود در جهان. مولوی یه کلمه درست کرده به نام سخت رو. ما در فارسی دو تا کلمه داریم که مقابل هم قرار میگیره، یکی کمرو، یکی پررو. خب هر دوتاش بده. مولانا میگه پیغمبرا کمرو نبودن، هم پررو هم نبودن، اون چی بودن؟ سخت رو بودن. و این سخت رو یعنی مقاوم، از جا در نرو، صبور، با استقامت. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. یک سواره یعنی یک تنه. گوسپندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی بترسد آن قصاب. و بعد خود مولانا میگه از زبان پیامبر که چون بدزدم، چون حفیظ مخزنوست، چون نباشم سخت رو پشت منوست. هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیم او را نه شرم. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. شما فکر کنید که این سخت روی، این مقاومت که در این انبیا و پیامبران رخ میداد و پیدا میشد، چرا پیدا میشد؟ یه بصیرتی حاصل شده بود. شجاعت در نظر، ببخشید، شجاعت در عمل همیشه تابع بصیرت در نظر است. این یادتون باشه. وقتی برای کسی بصیرتی و یقینی حاصل شد، مطمئن باشید در عمل هم تذبذب نخواهد داشت. عمده تذبذب ها و کوتاه آمدن ها و پاپس کشیدن ها به دلیل این است که مسئله در اصل برای خود شخص حل نشده، روشن نشده، بصیرت کافی حاصل نکرده. و الا وقتی که اون یقین، اون بصیرت به حد کافی آمد، مثل آفتاب روشن، دیگه در عمل شما از شجاعت کم نخواهید گذاشت، تذبذبی پیدا نخواهید کرد. برای چی؟ برای اینکه به قول مولوی از آفتاب پشت گرمه، تکیه به آفتاب داده. دیگه کی میخواد بیاد که این آفتاب رو خاموش کنه؟ کی میتونه جلوی این آفتاب عرض اندام بکنه؟ این آفتاب معرفت که در دل پیامبر طالع می شود، شجاعت هم به او می بخشه، روشنایی هم می بخشه، شک نمی کنه در روشنگری خودش. این فوق العاده است. مولوی که چیزی داره، شعری داره، فوق العاده است این شعر. میگه لا تمار الشمس فی تنویرها، فی توضیحهاش، خورشید در روشنگری خودش شک نمی کنه. اگه شک بکنه خاموش میشه. توجه میکنی؟ شک بکنه خاموش میشه. شک نمی کنه که من آفتابم و روشنم و روشنگرم. لا تمار الشمس فی توضیحها. اینطوری بودن این پیامبران، اهل تعبد نبودن. این اینجوری نبودش که یه کسی به اینا گفته باشه و اینا مثلا جاهلانه عامیانه دنبال یکی را افتاده باشن. از اون طرف با استدلال پیغمبر نشده بودن. کی براشون استدلال کرده؟ اصلا من یه استدلالی اینا. با بصیرت، با تجربه، با یقین و با عشق و با معرفت این حالت رو پیدا. و این همون نبوت و تجربه نبوی است. این همون معنای ایمان است. و من میخوام اینجا خدمت شما عرض کنم، آره، ایمان استدلالی نیست. باورهای دینی استدلالی هن، گزاره‌های دینی مثل اینکه خدا یکیست یا چیزایی هن و عقلایی هن و عقلانی هن و استدلالی هن. اما ایمان اینطوری نیست. ببینید، ایمان همون چیزی که انبیا در واقع پیشگامانش بودند و اصلی ترین فروشندگان و سرمایه دارانش بودند، از جنس اعتماد است. همون اعتمادی که ما به عقل داریم و چون و چرا هم نمی کنیم، اینا اعتماد به خدا پیدا میکردن. عیناً همون اعتمادی که ما به عقل داریم و میگیم دیگه ما غیر از این سرمایه ای نداریم، متاعی نداریم. عین این اعتماد یا این ایمان رو به خدا پیدا میکردن و به طریق خودشون و به رسالت خودشون. ایمان وقتی است که شما اعتماد میکنید. اصلا مفهوم توکل، میگیم به خدا توکل کنید، یعنی اعتماد کنید، معنیش همینه. و ایمان یعنی همین. باور کردن خدا یک چیز، اعتماد کردن به او یه چیز دیگه است. شیطان خدا رو باور داشت، اما بهش اعتماد نداشت، یعنی ایمان نداشت. فرق میکنه که شما بدونید یه خدایی هست یا نیست. شیطان هم میدونست خدا هست، اما شیطان ایمان نداشت به خدا، اعتماد نداشت، دوستی نداشت. اینا فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه. لذا مواجهه ما وقتی مواجهه متوکلانه و مؤمنانه و معتمدانه و دوستانه و عاشقانه با خداوند باشه، یه چیزی از جنس دیگری در وجود ما جوانه خواهد زد که ما به او ایمان میگیم، که نه تعبدیست و نه تعقلیست، بلکه تجربیست، بلکه تجربیست و عاشقانه است و از سطح اینها همه بالاتر است. بنابراین من امیدوارم که از مدت مجاز خودمونم خیلی فراتر رفتیم، ببخشید این حرف من، که این کاری هم که ما کردیم نه تعقلی بود نه تعبدی بود، معذرت میخوام. به حال پاون از گلیممون دراستر کردیم، معذرت میخوام. ولی امیدوارم که این نکته روشن شده باشه براتون که این دوگانه تعبد و تعقل و تعصب چقدر قفسهای تنگی هستن و فضای ایمانی و انسانی چقدر فراختر است و چگونه میتوان به عقل و به عقلا ایمان آورد و اعتماد داشت و در این حال این عقلانیت رو فراتر برد، ایمان رو افزونتر کرد و از منطق عقلانی عبور کرد و به منطق دوستی و عاشقانه رسید که بسیار فراتر از اوست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.